آره تو پیش منه تدیس که مطمئنه
اگه جاده سرخیز باشه
اگه پیش جاده تیز باشه
ترمز باید راس و ریز باشه
لنز خوبه تندیس باشه
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره هر پنجره ای ایدال نیست
خب دوستان عزیز اگر علاقمند به شنیدن صفحات متنوعی هستید مجله کشاورزی رو بشنوید
پسته ایرانی که در جهان شهرت است و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
استفاده از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی کاری از شبکه رادیوی اقتصاد
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود بر شما امیدواریم حالا احوالتون خوب باشه بهره برداران عزیز کشاورزان محترم سرمایه گذاران کسایی که دستی بر آتش دارید در حوزه کشاورزی انشالله که کسب و کارتون پر رونق باشه خدا قوت هر جا هستین تنتون سالم باشه از تازه ترین مجله شنیداری کشاورزی در خدمت شما هستیم از رادیو اقتصاد و اما آنچه که امروز برای شما تهیه و تدارک دیدیم آخرین خبرهای دست اول کشاورزی رو برای شما خواهیم داشت در صفحه خبر در خصوص کشاورزی و کسب و کار گفتگو خواهیم داشت با جناب آقای دکتر گلفرا در صفحه اصلی در مورد موضوع هدررفت سالانه 16 تن خاک در هر هکتار و اینکه آبخیزداری میتونه راه نجاتی باشه برای زیست بوم ما میخواییم گفتگو داشته باشیم در صفحه بیشتر بدانیم در مورد اینکه ایران برای نخستین بار عضو کنفدراسیون جهانی زنبور عسل شده گفتگو خواهیم داشت و در صفحه جهش تولید در کشاورزی پای صحبت کشاورزان و تولید کنندگان خواهیم نشست ۳۳۶۷ در اختیار شماست نظرتون رو بفرمایید راجع به موضوعاتی که به کشاورزی مربوط میشه در مورد موضوعاتی که امروز میخواییم صحبت بکنیم اگه کشاورزی راجع به مشکلات مسائل یا نمیدونم شاید موفقیت‌های خودتون خیلی خوشحال میشیم صحبت کنید بگید در کدام خطه از سرزمین ما زندگی میکنید و اونجا دارید کشاورزی میکنید به هر حال کنار ما باشید صحبتاتون رو با ما به اشتراک بگذارید از طریق ۳۳۶۷ در کنار شما هستیم با مجله کشاورزی رادیو اقتصاد و به اتفاق بریم اولین صفحه رو ورق بزنیم. بله بله، صفحه خبر و خانم مهربانو مهدوی، سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
سلام از خانم نوازنی عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، روزتون بخیر باشه.
متشکرم، روز شما هم بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
خانم نوازنی، خبر اول امروز درباره یک نامه هستش که انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج به آقای عارف معاون اول رئیس جمهور نوشتن و در واقع درخواست اینو داشتن که به رسوب کالای برنج توی گمرکات کشور رسیدگی بشه. توی این نامه اومده بود که در واقع شرایط حاکم بر بازار متأثر از توقف واردات هستش که به افزایش 20-30% قیمت برنج های در واقع وارداتی منجر شده و در واقع عکس العمل هایی رو بازار داره نشون میده و امکان این هستش که شاهد تکرار اتفاقات 1400 تا 1401 باشیم که در واقع به خاطر آمار اشتباهی که درباره میزان تولید و واردات اعلام شد باعث شد که بازار برنج به هم بریزه و شاهد رشد 300% قیمت ها باشیم. در واقع این انجمن هشدار داده که دولت توجه ویژه‌ای داشته باشه به کالاهایی که رسوب کردن تا به موقع وارد بازار بشن تا برای قیمت مصرف کننده نهایی اتفاقی نیفته و بازار به هم نریزه.
امیدواریم که همین گونه باشه. خب این گونه نامه نوشتن و گفتن که این برنج ها در گمرک مونده، از اون طرف هم تولید کنندگان خودمون اذعان میکنن که کلی برنج توی انبارهاشون هست، انبارهای شمال. خب با این همه برها ذخیره، امیدواریم اتفاقی تو بازار نیفته و یک مدیریت صحیح بشه. بریم سراغ خبر بعدی.
خبر بعدی درباره در واقع کاهش تصدیگری دولت هستش توی واردات نهادهای دامی که این خبر رو سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کرده. آقای سلامی گفتن که شرکت پشتیبانی امور دام به دنبال انجام وظایف حاکمیتی و مدیریتی هستش و در واقع تمایلی نداره برای اینکه وارد بازار در واقع واردات نهادهای دامی بشه و توی این حوزه دخالت کنه. که خب اگر این اتفاق بیفته به نظرم خیلی اتفاق خوبی است، چون که تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی طی سال‌های گذشته همواره این دغدغه قرار داشتن که دولت داره دخالت میکنه توی این مسئله و یکی از عوامل در واقع عدم ثبات توی بازار رو همین نکته میدونستن و عنوان میکردن که دولت فقط باید نقش حاکمیتی و نظارتی رو ایفا کنه. حالا امیدوار هستیم که این در واقع کارهایی که داره انجام بشه منجر به ثبات بازار و در واقع تأمین کامل نهادهای دامی برای تولید کننده ها بشه تا ما شاهد اون مشکلاتی که قبلا باهاشون مواجه بودیم نباشیم.
بله، فقط فکر میکنم که محتاج مدیریت خرد هستیم سرکار خانم مهدوی.
بله،
در حال که خرد رو به کار بندازیم انشالله هم مشکلات حل میشه. خب و آخرین خبر؟
آخرین خبر هم آغاز کشت پاییزه در 9 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشورمون هستش که مجری طرح خودکفایی گندم در واقع خبر رو اعلام کرده و گفته که حدود 9 میلیون هکتار از محصولات زراعی شامل 6 میلیون هکتار اراضی دیم و 3 میلیون هکتار اراضی آبی به زیر کشت محصولات زراعی از جمله غلات، حبوبات، نباتات علوفه‌ای، دانه‌های روغنی و سبزی و سیفی میره. آقای سهرابی در واقع با اشاره به تامین نهادهای مورد نیاز کشاورزان مثل بذر و کودهای شیمیایی از سوی وزارت جهادی کشاورزی برای کشت پاییزه خبر داده و گفته که برای کشت امسال بیش از 300,000 تن انواع بذر و 1,300,000 تن انواع کودهای شیمیایی تأمین شده و در حال توزیع برای کشاورزان هستش تا هیچ مشکلی تو زمینه تامین این نهاده ها براشون وجود نداشته باشه و کشاورزان در واقع دغدغه جز تولید نداشته باشه.
بسیار عالی، متشکرم از خبرهایی که تهیه کردید. با شما خداحافظی میکنم، انشاءالله تا روز پنج شنبه. خدا نگهدارتون باشه.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید، با ما همراه باشید.
شنونده مجله کشاورزی رادیو اقتصاد هستید. متشکریم از اینکه همراه پیام ها همراهی میکنید ما رو. متشکرم آقای میرزایی از تهران، آقای محمدی از مشهد، خانم سوسن آبادی از عراق که گفتین علاقمند هستید به موضوعات کشاورزی. امیدوارم موضوعاتی که ما انتخاب میکنیم، البته خبرهای روز هست که پیگیری میکنیم، انشالله که مورد استفاده شما باشه، اما شما هم موضوع ذهنتون رسه حتما با ما در میون بگذارید اگر که دغدغه شما هست. راستی ما در پیام رسان بله هم هستیم، اصلا رادیو اقتصاد اونجا ما رو دنبال بفرمایید. در ابتدای برنامه عرض کردم میخوایم راجبش گفتگو داشته باشیم. در صفحه اصلی موضوع هدررفت سالانه 16,000 تن خاک در هر هکتار هست و این گونه که بیان شده از سوی رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، اینکه آبخیزداری میتونه راه نجات زیستبوم باشه و ما رو از این مسئله مسئول بداره. فکر کردیم که شایسته است با جناب آقای دکتر عطاءالله ابراهیمی صحبت بکنیم، رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، تا بیشتر راجع به این موضوع بدانیم و اطلاع رسانی بکنیم. آقای ابراهیمی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستم.
متشکرم. عرض کنم که فکر کنم در ابتدا جالب باشه برای شنونده هامون که بدونن حالا این 16,000 تن خاک در هر هکتار که هدر رفت میشه چگونه هدر رفت میشه.
بله، ببینید اصلاح کنم، من عدد رو 16 تن در هکتار در سال میزان بله میزان فرسایش خاک به طور متوسط در کشور ما هست. دقیق‌ترش رو بخوام عنوان بکنم، برآوردهایی که انجام شده حدود 15.6 تن در هکتار در سال میزان برآورد فرسایش خاک هست. با توجه به اینکه خاک به عنوان بستر حیات هست و نقش اساسی در تولید داره، از این رو خب خیلی مهم هست که بدونیم چطوری این حفظ خاک رو انجام بدیم و به تبع فعالیت‌های آبخیزداری یکی از اهداف اصلیشون کنترل فرسایش خاک هست که معمولاً به عنوان یکی از اهداف اصلی فعالیت‌های آبخیزداری محسوب میشه.
بله، بنابراین میتونیم بگیم که آنچه که باعث این هدر رفت میشه یک سری عوامل طبیعی هست دیگه جناب آقای ابراهیمی.
بله، هم عوامل طبیعی هست.
مردم دخالتی دارن در این هدر رفت؟
بله بله، ببینید فرایند فرسایش خاکی امر کاملا طبیعی هست، منتها ما باید بدونیم که میزان فرسایش خاک در هر اقلیم چقدر هست. مستحضری که در اقلیم های مختلف میزان فرسایش خاک و حد مجاز فرسایش خاک با هم دیگه متفاوته.
بله.
و این بستگی داره به میزان خاکزایی که در اون منطقه اتفاق میفته. برآوردها نشون دادن که در مناطق مرطوب حدود 300 سال و در مناطق خشک تا حدود 700 تا 800 سال طول میکشه تا 1 سانتی متر خاک به نوعی تشکیل بشه. بنابراین نرخ فرسایش خاکی که اتفاق میفته نباید قاعدتا بیشتر از میزان خاکزایی باشه که در هر منطقه و در هر اقلیم اتفاق میفته.
بله.
بخشی از این فرایند فرسایش خاک که اتفاق میفته کاملا طبیعی هست. در اون فعالیت‌های هوازدگی که اتفاق میفته و بارانی که اتفاق میفته، شستشوی خاک یه امر طبیعیه و اون میزان طبیعی خاک که اتفاق میفته اتفاقا در پایین دست گاهن باعث بهبود وضعیت خاک کشاورزی و دشت ها میشه و باعث حاصل خیزی خاک ها میشه. اما اگر از اون حد مجاز فرسایشش افزایش پیدا بکنه، این باعث میشه که به نوعی ما به عنوان فرسایش خاک محسوب بکنیم و میتونه هدر رفت منابع محسوب بشه و لحاظ ارزش اقتصادی هم خیلی حائز اهمیت هست که ما نذاریم این خاک از دسترس خارج بشه و با انجام فعالیت‌های آفیسداری که انجام میدیم بتونیم این میزان فرسایش غیرعادی که ناشی از فعالیت‌ها و دخالت‌های بشر هست در فرایندهای طبیعی این را بتونیم کنترل بکنیم.
بله. آیا بهره‌برداری بی‌رویه از اراضی کشاورزی، مثلا کشاورزان مرتب از زمین‌ها استفاده کنن برای محصولاتی که حالا خیلی هم شبیه همدیگه هستن، این تنوع محصولی رو به کار نگیرن، آیا ممکنه که باز اینم یکی از عوامل فرسایش خاک باشه؟
بله. ببینید، ما فرسایش خاک رو به دو طبقه تقسیم می‌کنیم. یکی فرسایش کمی خاک و یکی فرسایش کیفی خاک.
بله.
فرسایش کیفی خاک به شیمی و حاصلخیزی خاک مربوط میشه، اما اون چیزی که بیشتر مد نظر ما هست که در این گفتگو می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، بیشتر فرسایش کمی خاک هست.
بله.
هم در اراضی کشاورزی و هم در محدوده مراتع و جنگل‌ها و بیابان‌های ما فرسایش خاک در حال وقوع هست و بدون شک دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم انسانی در این برآورد میزان فرسایش خاک که حدود 15.6 تن در هکتار در سال هست بسیار مؤثر هست. وقتی که کشاورز ما به عنوان مثال شخم در جهت شیب انجام میده، به نوعی فرسایش خاک اتفاق میفته، شرایط را فراهم میکنه برای این که وقتی که بارندگی اتفاق میفته این خاک بتونه خیلی سریعتر از دسترس خارج بشه و بیاد و قاعدتا در جویبارها، در دره‌ها و نهایتا در رودخونه ها و پشت سدهای ما بنشینه.
پس یعنی در زمین های شیبدار نباید کشاورزی کرد؟
نه، این به این معنی نیست که نباید در اراضی شیبدار کشاورزی کرد. البته اصولی داره، معمولا اراضی تا حدود 12% را کشاورزی داریم، ولی بالاتر از اون باید با لحاظ محدودیت ها و حتی در اراضی کشاورزی هم با لحاظ شرایطی فرایند کشاورزی انجام بشه. به عنوان مثال شخم در جهت شیب میتونه تو این زمینه خیلی خیلی مؤثر باشه، میتونه در تشدید فرسایش خاک به شدت مؤثر باشه. بنابراین توصیه ما این هست که عمود بر جهت شیب شخم اتفاق بیفته.
درسته.
و کشت و کاری که اتفاق میفته عمود بر جهت شیب باشه تا بتونیم فرسایش رو کنترل کنیم و از اون حد مجازی که خدمتتون عرض کردم اجازه ندیم که بیشتر بشه. در اراضی منابع طبیعی، حالا چه در جنگل ها چه در مراتع و حتی در بیابان ها هم این فرسایش معمولا اتفاق میفته. در بیابان ها که شکل فرسایش معمولا به شکل بادی هست، اما در مراتع و جنگل های ما عمدتا فرسایش آبی آسیب میزنه و این تشدید میکنه شدت فرسایش را. بنابراین در اراضی مرتعی ما باید به عنوان مثال چرای دام بیشتر از حد توان مرتع نباشه، به عبارت دیگه ظرفیت چرای دام باید در مراتع به عنوان مثال رعایت بشه و اجازه ندیم که در اثر پایکوبی و لگدکوبی که دام داره شرایط این فرسایش فراهم باشه. و یا به عنوان مثال یه مقداری از اون علوفه‌ای که هر سال رشد میکنه قاعدتا باید صرف فرایند حفاظتی خاک بشه، بنابراین بیش از حد چرای دام در مراتع اتفاق نیفته. یا در اراضی کشاورزیمون از طریق عملیات‌های حفاظت خاک بتونیم که و کشاورزی حفاظتی بتونیم که میزان فرسایش خاک را کنترل کنیم و بیشتر از اون حد مجازی که میتونه فرسایش اتفاق بیفته نباشه.
خب بله، متشکرم از توضیحاتتون. شما صحبت از آبخیزداری و حفاظت از آبخوان‌ها کردید در یک مصاحبه، چگونه باید این کار انجام بشه؟ این آبخیزداری بر عهده چه کسی است؟ کشاورزان چه کار میتونن انجام بدن؟ مردم چطور میتونن مشارکت داشته باشن در این موضوع؟
بله، خب یه بخشی از فرایند آبخیزداری از طریق دولت در حال حاضر داره انجام میشه، ولی هم در قانون بودجه 1402 هم در قانون بودجه 1403 و هم در قانون برنامه هفتم بر مشارکت مردم برای فعالیت‌های آبخیزداری خیلی تاکید شده. مسلمه مردم میتونن تو این زمینه خیلی خیلی کمک کننده باشن و مسلمن اگر که در فرایندهای آبخیزداری مشارکت بکنن سودش به خود مردم و کشاورزان خصوصا برخواهد گشت.
بله.
کیفیت زندگی ما ارتقا پیدا خواهد کرد و منابع آبی ما که ارتباط مستقیمی با حفاظت خاک دارن، منابع آبی ما پایدارتر خواهد شد. باید توجه داشته باشیم که کشور ما در منطقه خشک جهانی واقع شده و بنابراین لازم هست که در ارتباط با بهره برداری از منابعمون به این واقعیت توجه داشته باشیم و بیش از حد از منابعمون استفاده نکنیم. به همین خاطر هست که در قوانینی که خدمتون عرض کردم بحث آبخیزداری و آبخانداری به شدت پررنگ دیده شده و زمینه مشارکت مردم فراهم شده و جالب اینجاست که بدونیم حتی خیرین و سرمایه گذارانی که در حوزه آبخیزداری مشارکت میکنن معادل اون سرمایه‌ای که آوردن برای فعالیت‌های آبخیزداری و آبخانداری از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. بنابراین شهرک‌های صنعتی، حوزه‌های آبخیز بالادست شهری و مناطقی از این قبیل یا جاهایی که به نوعی مشارکت مردم امکانش هست میتونه که از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود مورد استفاده قرار بگیره و با مشارکت در فعالیت‌های آبخیزداری کمک بکنیم به کاهش فرسایش خاک و به عبارت دیگه بالا بردن شاخص سلامت حوزه‌های آبخیز و در کنارش پایداری سرزمینمون. اینها مسائلی هست که کاملا به هم وابسته هستن و این ظرفیت قانونی هم خوشبختانه دیده شده برای مشارکت مردم.
خیلی متشکرم آقای ابراهیمی. اینطور که شما اشاره فرمودید این یک پروژه کلان ملی است در واقع.
بله، پروژه کلان ملی است و هم مسئولیت اجتماعی کلان ملی است که همه ما باید در این کار مشارکت داشته باشیم.
خب شاید خیلی از کشاورزان یا روستاییانی که در مناطقی که دچار این مسئله هستند، فرسایش خاک بی اطلاع هستند، چطور میشه اونها رو آگاه کرد؟ آیا مراویجین کشاورزی یا مثلا جهاد کشاورزی میتونه کاری این وسط انجام بده؟ چطور میشه مردم رو آگاه کرد نسبت به این مسئله، دانششون رو بالا برد تا بیان وارد این مشارکت بشن؟
بله، همکاران ما در حوزه ترویج فعالیت‌های کشاورزی در این زمینه جزء برنامه‌هاشون هست که توسعه بدن کشاورزی حفاظتی را و مشارکت مردم را در افزایش کشاورزی حفاظتی در بخشی که حوزه مستثنیات مردم هست و اراضی کشاورزی هست که تحت تملک خود مردم هست میتونه از طریق فعالیت‌های کشاورزی حفاظتی فرایند حفاظت خاک و فرایندهای آبخیزداری به نوعی انجام بشه و کمک بکنه به تثبیت خاک. نه. اما در حوزه منابع طبیعی همکارانمون در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها و همچنین ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها آمادگی دارن که با مشارکت مردم نسبت به انجام فعالیت‌های آبخیزداری مشارکت کنن و از طریق این گونه فعالیت‌های مردمی در قالب فعالیت‌های بیولوژیکی کنترل فرسایش خاک، در قالب فعالیت‌های بیومکانیکی و بیومکانیکی فعالیت‌های آبخیزداری میتونن که مشارکت بکنن برای کنترل فرسایش و بهبود وضعیت حوضه‌های آبخیز.
خیلی تشکر میکنم از شما ابراهیمی، ممنونم بابت توضیحات دلسوزانه و کارشناسانتون. فکر میکنم که شنونده هامون بهره لازم رو بردن و اگر بیشتر علاقمند هستن به این موضوع میتونن این موضوع رو جستجو بکنن و حتی کسایی که حالا در مناطق روستایی زندگی میکنن، کشاورزن، یا اینکه این موضوع براشون حساس هست و قابل احترامه، میتونن که برن و دنبال بکنن و اعلام آمادگی بکنن برای مشارکت در حالا پروژه هایی که هست در این راستا. خیلی ممنونم، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. متشکرم از حضورتون در برنامه مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. با شما خداحافظی میکنم.
من هم متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. تشکر میکنم از شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. اما شنوندگان محترم مجله کشاورزی رادیو اقتصاد، با ما بمانید و بریم صفحه دیگر رو ورق بزنیم با عنوان جهش تولید در کشاورزی.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کردم.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هم که داشتیم، کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیم هم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن این که از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم، رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولاتی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
خب این حوزه آبزیانی حوزه بی دغدغه و بی دردسری است برای حاکمیت این بخش دولت که خیلی راحت امروز داره زنجیرهاش رو پیش میبره و تو زنجیرهاش داره یه بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه که گوشت سفید است در حوزه گرمابی و سردابی رو داره تأمین میکنه و همه بار این موارد و سختی ها در تولید، عرضه و توزیع رو امروز صنعت آبزی‌پروری خودش داره تو بخش خصوصی این کار رو انجام میده و خدا هم کمک کرده الحمدلله زنجیرهای تأمین هم تونستن تکمیل بشن و این حوزه جایگاه خوبی رو امروز در کشور داشته باشه.
تأمین پودر ماهی و توجه به خوراک آبزیان و اساساً فراهم کردن تسهیلات لازم پیش از تشویق و ترغیب به تولید ماهی در دریا، مسیر جهش تولید و فراهم کردن بازارهای صادراتی در این بخش رو هموارتر میکنه. آقای امین مالکی، مدیر نمونه کشوری واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی شیلاتی از استان چهارمحال و بختیاری در سال 98.
وقتی توزیع نهادها و نهادهای یارانه‌دار پیش میاد به حوزه آبزیان که بخش خیلی کوچکی هم هست، خب بحث سامانه بازارگاه که شکل گرفته برای توزیع نهاد خویی بسیار کار خوب و ارزنده‌ای بود در جهت شفاف سازی. اما امروز بحث فروش خوراک هم در سامان مطرح است. متاسفانه به خاطر مشکلات و تعدد فعالیت‌ها در حوزه گرمابی و سردابی امروز وجود داره. امروز چون یه قانونی هست که خوراک آبزیان هم باید در سامان فروش انجام بشود، اما این مورد متاسفانه به مشکل خوردیم و پرورش دهنده‌ها و آبزی پرورها امروز نتونستن بیان و تماما خوراک خودشون از طریق سامانه خرید کنن از شرکت ها. خب دولت هم همراهی کرده تا الان، ولی یه استرسی است برای ما کارخونجات تولید خوراک آبزیان که نتونستیم محصولمون رو در سامانه به خاطر عدم همراهی دستگاه‌های اجرایی مثل سازمان شیلاد و پرورش دهنده‌ها نتونستیم عرضه کنیم و خدای نکرده فردا ما بخوایم برای این موضوع پاسخگو باشیم که این مشکل برای ما ایجاد کرده. دومین مشکل بحث صید و صیادی است که برای تامین پودر ماهی برای کارخانجات تولید خوراکی که امسال متاسفانه با یک کاهش خیلی جدی در تولید پودر ماهی در کشور مواجه شدیم، منابع دریایی کم شده، صید ترال توسط کشورهای دیگر ممکن از منابع ما هم انجام شده باشه، به خاطر عدم دسترسی به منابع دریایی برای تولید پودر ماهی امروز مجبوریم بخشی از پودر ماهی رو واردات انجام بدیم که خب تخصیص ارزها از طریق بانک مرکزی و فرایندها و بوروکراسی‌های تأمین ارز در ساختارها و سیستم‌ها و سامان متأسفانه ما رو به مشکل مواجه کرده. فرایند طولانی که این موضوع داره، امیدواریم دولت محترم این فرایندها رو بتونه تسهیل‌تر کنه و سهولت انجام کار رو بتونه بهتر بیشتر بهش رسیدگی کنه و بررسی بکنه تا بخش تولید ماهیان دریایی که امروز در